ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه میشنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد میباشد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. به هشت صبح رادیو اقتصاد خوش اومدین. من جالی اکبری هستم و امیدوارم 50 دقیقه پیش رو با ما باشید. قبل از هر موضوعی عرض کنم خدمتتون که دقت نظر شما به مباحث و مسائل اقتصادی روز و ارائه اون در قالب پیام و تلفن کمک میکنه موضوعات اولویت دار شما رو شناسایی و به عنوان یک مسئله مطرح کنیم و راهکار اون رو البته از کارشناسان و مسئولین پیگیر باشیم. راه‌های ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37، شماره تلفن 22-65-25-25. هشت صبح و موضوع امروز.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. همه ما برای حفظ و افزایش دارایی‌هامون نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. در بسیاری از موارد وقتی کسی سرمایه کمی داره وارد بازار طلا میشه، سرمایه‌های متوسط وارد بازار خودرو میشن و سرمایه‌های بالا وارد بازار ملک. اما چه اقدامات و برنامه‌هایی لازمه تا این سرمایه‌ها به جای بازارهای غیر مولد وارد بازار رسمی سرمایه، بورس و بخش‌های اثرگذار در تولید بشن؟ اولین قدم برای رونق بازار بورس افزایش اعتماد و شفافیته. برای ورود سرمایه‌های جدید نیازمند ثبات در مقررات هستیم. تغییرات ناگهانی مقررات یکی از بزرگترین موانع برای ورود سرمایه است. افزایش شفافیت اطلاعات شرکت‌ها با گزارش‌دهی سریع‌تر و قابل فهم‌تر برای سرمایه‌گذاری لازم. نبود شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات، سهامداران باید اطمینان داشته باشند که اطلاعات مالی شرکت‌ها دقیق، به موقع و بدون تبعیض در اختیار همه قرار می‌گیرد. این موضوع به کاهش رانت اطلاعاتی و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. بورس باید همچون بازار خودرو یا طلا بر اساس رقابت، عرضه و تقاضا و قواعد شفاف اقتصادی مسیر خودش رو پیدا بکنه. بازار سرمایه زمانی میتونه اعتماد سرمایه گذاران رو جلب کنه که مکانیسم عرضه و تقاضا بدون دخالت‌های غیر ضروری عمل کنه. همونطور که دولت قیمت خودرو یا طلا رو مستقیما تعیین نمی‌کنه و این بازارها در نهایت به وسیله رقابت و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرن، بورس هم باید در همین مسیر حرکت کنه. دوم، ایجاد آمادگی و آموزش به مردمه. گاهی در این میان شاهد رفتار هیجانی سهامداران خرد هستیم. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران بدون تحلیل و صرفاً بر اساس اخبار و شایعات وارد بازار میشن و خروج دست جمعی اونها باعث ایجاد مشکل و تنش میشه. بازار سرمایه ایران همچنان از نظر تنوع ابزارها فقیره. توسعه ابزارهای مشتقه، صندوقهای پوشش ریسک و بازارگردانی‌های حرفه‌ای میتونه نوسانات شدید رو کنترل کنه و از هیجانات کم کنه. و موضوع سوم اینه که سرمایه‌گذاران زمانی به بازار اعتماد می‌کنن که ثبات اقتصادی داشته باشیم. بی‌ثباتی اقتصادی، تنش‌های بین‌المللی یا تصمیمات غیر قابل پیش‌بینی اقتصادی همه میتونن سرمایه‌ها رو از بورس فراری بدن. بورس آینه تمام نمای وضعیت کلان کشوره. اگه اقتصاد کشور گرفتار تورم، رشد پایین و مشکلات ساختاریه، در نتیجه طبیعیه که بورس هم از این مشکلات تأثیرپذیر باشه. اگه ناترازی‌ها اصلاح بشن، فضای کسب و کار بهبود پیدا بکنه، شفافیت اطلاعاتی افزایش پیدا بکنه و ثبات اقتصادی برقرار بشه، بازار سرمایه هم میتونه به توسعه برسه. سهامداران بیش از هر چیز نیاز دارن خیالشون راحت باشه که سرمایه گذاری در بستری امن، شفاف و رقابتی انجام میشه و تنها در این صورتی که میشه انتظار داشت بورس رونق داشته باشه و به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل بشه.
رادیو اقتصاد کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنید. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
هموطنان عزیزم، امروز مشخص شد راجع به بحث بازار سرمایه میخواییم صحبت کنیم و مشخصا اقدامات و برنامه های مؤثر در جهت ورود سرمایه اشخاص حقیقی به بازار سرمایه که در همه اقتصادهای دنیا این بازار محل تجمیع سرمایه های خرد و هدایت اون به سمت تولیده، ولی توی کشور ما حالا تجربه نوسانات شدید، تصمیمای هیجانی و البته نبود آموزش کافی و مهمتر از همه بازارهای موازی مانع همچین اقدام و حرکتی شده و اینکه توی همچین شرایطی که سرمایه های سرگردان توی بازارهای غیر مولد و فعالیت های سفت بازانه در گردشه، این پرسش جدی مطرح میشه که چطور میشه سرمایه های خرد مردم رو به صورت پایدار و آگاهانه به بازار سرمایه هدایت کرد و نقش سیاستگزار در کاهش خطرها یا اصطلاحاً ریسک سیستماتیک و بازسازی اعتماد چیه، آموزش و فرهنگ سهمش کجاست و مهمتر از همه بازار سرمایه امروز تا چه اندازه آمادگی جذب سرمایه های جدید رو داره. میهمانان و کارشناسان و مسئولین ارجمند با ما همراه هستن. شما هم اگه در این زمینه پرسشی دارید یا تجربه‌ای، لطفاً حتماً با ما باشید و سوالاتتون رو بگید تا از کارشناسان بپرسید. آقای سجاد امیری با ما هستن، رئیس محترم اداره تحلیل های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. آقای دکتر امیری سلام.
سلام خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما. از نگاه سازمان بورس مهمترین، حالا اصطلاحش رو به کار میبرم، ریسک ها یا خطرهای سیستماتیک فعلی بازار سرمایه که روی رفتار سرمایه گذاران حقیقی اثر میذاره چی است؟
عرض به حضورتون که خب به ویژه تو سالهای اخیر ما در حقیقت ریسک مسائل در واقع نظامی رو و ریسک های در واقع مناقشات منطقه رو داشتیم که به گونه رتبه اول رو داشته و در درجات بعدی خب مسئله عوامل داخلی بیشتر پررنگ بوده، بحث‌های ناترازی انرژی، بحث‌های ناترازی چیزی که ایجاد میکنه، مطابق اون اثراتی رو در حوزه تورم و فشار به معیشت مردم و کاهش پسندازهای اونها ایجاد میکنه، بحث های قیمت‌گذاری دستوری و حالا آسیب به مکانیزم بازار در کشف قیمت که مشخصا روی سوداوری بنگاه ها اثر گذاره و خب مهمترین مؤلفه هم برای جذب سرمایه‌گذاری و رسیدن به ترجیح فعالیت سرمایه گذاری در حوزه تولید هم همین مؤلفه سوداوری بنگاه های اقتصادی هست. اینها در حقیقت خیلی پررنگند و خب نقش حکمران اقتصادی در این زمینه ها یک نقش کلیدی و اساسی هست و طبیعتاً سرمایه گذار هم یا پول هوشمند هم به این مؤلفه‌ها بسیار دقت میکنه و فرض بر اینه که با رفتارهای اوغلایی تصمیماتی رو در خصوص حداکثر کردن منافع خودش میگیره. اما این همه ماجرا نیست. در بخش مهمتر موضوع حکمران اقتصادی هم در حقیقت توجه داره به حالا اون کانال های جا به جایی سرمایه بین بازارهای مختلف و سیاست های رو تنظیم میکنه که عمدتاً ایجابیه و سلبی و تنبیهی نیست، اما این نگرش و این تفکر رو دنبال میکنه که سرمایه و نقدینگی در بخش‌های رسوب نکنه که ارزش افزوده اقتصادی چندانی ندارند و صرفاً یک نوع تفتوازی و دلالی غیر سودمند رو در اقتصاد تقویت میکنند و به واسطه مجموعی از سیاست‌ها این مسیر رو دنبال میکنه که توجیه سرمایه‌گذاری در بازارهای مبلد و اکوسیستم‌های قانونی سرمایه‌گذاری که در جایگاه اولش در حقیقت بازار سرمایه کشور هست تقویت بشه و این هدایت سرمایه و کانالیزه شدن سرمایه جامعه و خانوار به سمت بازارهای مبلد تقویت بشه.
بسیار خوب. حالا اینکه ما به تحلیل‌های اقتصادیمون چه حالا کف بازار رو تو جامعه و به صورت خرد چه در بخش کلان برای بازارهای بزرگتر چقدر مبتنی بر شفافیت اطلاعاتی و داده‌های دقیق هست، بحثی که حتما امروز راجع به صحبت می‌کنی، ولی فکر میکنم از دو تا نگاه آقای امیری ما میتونیم به موضوع نگاه کنیم. یکی داستان حالا سیاست هاییه که توی بازار اتفاق میفته، حالا طبق فرمایش شما و دیدی من واقعا چقدر بعضی از خبرها میتونه ایجاد در واقع خطر بکنه برای بازار سرمایه، ولی چه اقداماتی برای مدیریت و کاهش حالا این ریسک های اقتصادی و سیاستی که خارج از بازار سرمایه شکل میگیره انجام شده؟
ببینید قاعدتا حالا در ادبیات هم اگه مراجعه کنیم و تجربیات کشورتون، این چیزی که رخ میده برای اولین بار در خصوص کشور ما اتفاق افتاده. خب تجربه بسیار زیادی تو دنیا وجود داره تو زمین ها، اما خب تجربیات و اون واکنش هایی که به این اتفاقات هست همواره تو دنیا تغییراتی داشته، توسعه پیدا کرده و مجموعه اقدامات بیشتر الان به سمتی میره که شما بتونید یک پکیج یا یک بسته ای از اقدامات رو در مواجهه با حالا بحث افزایش ریسک و سطح ریسک در پیش بگیرید که این مجموعه اقدامات حالا در دو شاخه یا پوشه اصلی اگه ما بخوایم بحث کنیم بحث‌های میکرو و ماکرو هست، یعنی تو بعد بازاریش و ابزارهایی در اختیار نهاد نازای بازار سرمایه. خب خیلی از ریسک ساختارهای بازار حالا کاهش دامن نوسان یا بسته شدن کوتاه مدت بازار با توجه به حالا خط قرمز مهم نقش رانندگی دارایی مردم و خیلی از نکات دیگه خب دنبال میشه. طبیعتا وقتی یک عامل خارجی اتفاق میفته خب بازار باید تا حدودی از هیجانات دور بمونه و بتونه بعد از اینکه آرامش نسبی برگشت و حالا اون ریسک‌ها و اون شرایط اضطرار و استرس کاهش پیدا کرد با رفتار عقلایی و منطقی کارش رو دنبال کنه. و خب نهاد ناظر از تمام ابزارهاش حد اکثر استفاده رو میکنه.
بله.
در حوزه ریسک ساختارها در حوزه صندوق‌های ثبات‌ساز که خب سعی میکنن نقش چرندگی بازار رو در حدود قابل قبولی حفظ کنن و خب تجربه سال جاری هم نشون داد که موفقیت‌ها تو این حوزه ها خب قابل اعتنا بوده و تونسته این مجموعه اقدامات موثر واقع بشه. ضمن این که عامل خارجی منشأ ریسک هست، طبیعتاً سطح ریسک قابل توجهه و نیاز به اقدام ملی داره و از اون حیث خب بسته های حمایتی برای صنایع از سمت وزارتخانه‌های تخصصی به ویژه وزارت اقتصاد و یک مجموعه از اقدامات دیگه از سمت اوکران اقتصادی دنبال میشه تا در نهایت مجموعه این تصمیمات و اقدامات به این منجر بشه که یک مدیریت ریسکی رو ما رقم بزنیم و بتونیم بازار رو به تعادل برسونیم و رفتار اقلایی به بازار برگرده. و خوشبختانه با وجود این که به واسطه اتفاقات اخیر برخی انتظار داشتن شاید شرط بازار سخت بشه، اما دیدیم که این مجموعه اقدامات خوشبختانه موثر واقع شد و هم در بعد داخل بازار سرمایه به واسطه ابزارهای تحت کنترل نهاد ناظر و هم از بعد سیاست‌گذار و در مقیاس ملی این اقدامات خوشبختانه اثرات خوبی داشت و تونست بازار سرمایه رو در مواجهه با شرایط نامتعارف به تعادل قابل قبولی برسونه.
حالا که آقای امیری فرمایشتون به اینجا رسید و حالا پیرو صحبتی که داشتین، ابزارهای نوین مدیریت ریسک مثل حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی ها چقدر میتونه مانع این ورود هیجانی آدم‌ها بشه و اینکه آیا مشوق‌های مالیاتی یا حتی سیاست‌های حمایتی مشخصی برای جذب سرمایه‌های خرد به بورس طراحی شده؟
ببینید خیلی نکته مهمیه و خیلی میتونه در تصمیمات سرمایه گذاری مردم نقش کلیدی رو داشته باشه. غالبا مردم خانوار خب به نوعی در طبقه فعالان حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای بازار سرمایه قرار نمیگیرن، ولی بازار سرمایه این معماری و این سازوکار رو داره که به واسطه نهادهای مالی تخصصی از جمله صندوق‌ها و گروه‌های مالی قدرتمندی که با دانش تخصصی و ترکیبی از رشته‌های تخصصی در این حوزه و در حوزه در واقع مدیریت سرمایه گذاری، سیاست گذاری، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک تمرکز دارن، بتونن در واقع صندوق ها یا در واقع سبدهایی از سرمایه گذاری رو در واقع طراحی کنن و دائما و مستمر هم اون رو پایش میکنن و توسعه میدن. خب این معمولا خود خانوار شغل رسمی و اصلیش این نیست، اما با در واقع رفتن به سمت سرمایه گذاری در صندوق های شاخصی، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله بحث صندوق های سهام مختلط یا صندوق های با پشتوانه کالایی و انواع و اقسام صندوق ها، در واقع این اطمینان رو پیدا میکنه سرمایه گذار که یه تیم تخصصی به شکل مستمر داره حد اکثر میکنه منافع رو برای سرمایه گذار. خب این حد اکثر سازی با انتخاب سهام با کیفیت، تحلیل دقیق خط به خط صورت‌های مالی شرکت، پیشبینی سودآوری شرکت و خیلی از فعالیت‌هایی هست که در واقع شاید در تخصص همه خانواده‌های عموم جامعه نباشه. بنابراین در تمام دنیا این رایج هست که در واقع شما این کار و این مأموریت رو معمولاً به تیم‌های تخصصی که روی این حوزه کار می‌کنند می‌سپارید. و خب مستحضرید که در واقع عرض کردم تو سیاست‌های کلان احتیاطی و بحث‌هایی که در زمره اقدامات سیاست گذار قرار می‌گیره، ما حتماً از ابزارهای مختلفی برای سیاست هدایت سرمایه در کشور باید استفاده کنیم، به خاطر اینکه خب ما می‌خوایم رفاه رو حداکثر کنیم و به طور مثال سال از سال 98 ما میبینیم که مثلا بخش مسکن ما 40% کوچکتر شده، علیرغم این که پول بسیار زیادی درش گردش میکنه و بیشتر سفته بازی و دلالی غیر سودمند اتفاق افتاده. و این در حقیقت الان که اینجا قرار گرفتیم میبینیم که رفتن سرمایه و رسوب سرمایه در بخش مسکن نه تنها رفاه اجتماعی بالا نبرده و نتونسته مردم رو حتی پولشون و ثروتشون رو ارزشش رو حفظ کنه، بلکه شرایط رو در بخش مسکن براشون دشوارتر هم کرده. اما طبیعتاً این سیاستگزار به دنبال این هست که خب رفاه اجتماعی رو بالا ببره و ابزارهایی باید در این حوزه استفاده کنه، از جمله بحث مالیاتی که شما اشاره کردید.
بله،
تو بحث مالیاتی تو همون قانون جی جی تی یا مالیات بر عایده سرمایه که حالا از سال 1406 در واقع وعده آغاز و آغاز اجرای این قانون داده شده، طبیعتاً به همین یعنی مصداق همین سیاست ها که از جمله جلوگیری میکنه از معاملات مکرر در بازار دارایی‌های غیر مولد که در واقع ثبت بازی غیر سودمند یا دلالی غیر سودمند در این حوزه رو کم میکنه. از اون سمت سیاست‌گذار دنبال این هست که مشوق‌های مالیاتی همچنان برای ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه حفظ و تقویت بشه و این ترکیب در واقع اقدام سیاست در نهایت باعث این میشه که داینامیک یا همون جذابیت بازارها تا حدود زیادی حفظ بشه. اما به ترتیب باید سیاست‌گذار تو این حوزه ها به نوعی همچنان پایش داشته باشه، همچنان سیاست ها رو تقویت کنه، دنبال کنه و به توصیه های حالا در حقیقت بازارهای مالی و مشاوران بازارهای مالی توجه داشته باشه که بتونیم در حقیقت در نهایت خواست سیاست گذار که حد اکثر سازی رفاه اجتماعی هست رو ما از طریق همین ابزارها و اهرم‌ها در واقع به دست بیاریم. این اهرم‌ها متعدده، یعنی در دنیا هم بسیار رایجه و توزیع اعتباردهی و توزیع سود تحصیلات و توزیع‌های مختلفی که شما هم نمونش بحث مالیاتی اشاره کردید بسیار در واقع زاحتی هم پیچیده است و هم بسیار
راه گشا واقعا. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب امیری. حالا اینکه ما در بحث توسعه بازار سرمایه چقدر تو حوزه های فرهنگی، اطلاع رسانی و آموزش سرمایه گذاران کار کردیم، سرمایه گذاران خرد و عامه مردم رو که حالا میتونه این سرمایه های سرگردان رو ورود بده به بازار و نهایتا بحث تولید ما رو شکوفا بکنه، بحث بسیار مهم و جدیه که امیدوارم در سال جدید ما بتونیم با یک سازوکار آموزشی بسیار قوی این موضوع رو پی بگیریم و سرمایه ها رو از بازارهای حالا غیر مولد و اساسا سفته بازی ها و دلالی هایی که واقعا آسیب جدی به اقتصادمون زده هدایت کنیم به بازار سرمایه که این میتونه نوید شکوفایی و تأمین مالی شفاف برای شرکت ها و سازمان ها و در واقع تولیدی های بزرگ و کوچک کشورمون باشه. آقای امیری ازتون خیلی متشکرم، براتون آرزوی توفیق میکنم و در جهت اطلاع رسانی و اجرای سیاست های مختلف رادیو اقتصاد کنارتون هست.
ممنونم از لطفتون. من به این بهانه خواستم به طور مشخص از رادیو شما و تمام محتوایی که در این زمینه ها تولید میشه با این موضوعات تشکر کنم.
خواهش میکنم.
خب ما سالها شاید این هستیم که شما به عنوان رسانه در حقیقت به ویژه در این دغدغه و انتقال این دغدغه خیلی پررنگ و مؤثر عمل کردید و واقعا هر فرصتی پیش بیاد تشکر میکنیم از این زحمات و انشالله شما هم موفق باشید. آرزو روز خوبی برای شما و
امیدوارم که این مجموعه همکاری اثرگذار باشه و نهایتا رشد اقتصادی و برکت سفره‌های مردم رو ببینیم. ممنونم ازتون جناب آقای دکتر سجاد امیری، رئیس محترم اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار کشور.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
بازار سرمایه میتونه یک مسیر مولد شدن سرمایه های خرد بشه، اما چقدر مردم به این بازار اعتماد دارن و ترجیحشون بازارهای غیر رسمی نیست؟
اولین باری که وارد بازار سرمایه شدی کی بود؟ چی باعث شد که تصمیم میگیری وارد این بازار بشی؟
اولین باری که وارد شدم حدوداً 10 سال پیش بود. وارده که بازار سرمایه برای سود بیشتر، برای سود، برای کاسبی کرده.
من با چند تا کار میکنم.
هنوزم کار میکنم.
آره.
کی وارد شدین؟ چطوری تصمیم؟ تصمیمتون عقلانی بود؟ احساسی بود؟
نه، من شارژ و برداشت میکنم. والا فعلا که ضرره. یعنی کلا تو ضررم. ولی خب روزای خوبم بود دیگه.
چه اتفاقی افتاد که یه دفعه این تصمیم رو گرفتی؟
من دوستان تشویقم کردن که این خوبه، انجام بده و سودش هم قابل اطمینانه و سودش هم بد نیست، خوبه. تو اون بهبوهه بود که مردم داشتن سود خوبی میگرفتن. من دیدم با موج سوار بشم برم.
آموزش دیده بودین یا نه؟
نه،
تصمیم احساسی بود.
احساسی بود.
آره بلدم.
چند ساله؟
5 ساله.
ضررم کردی؟
تو اون موقع نه، اون موقع همش رو به بالا بود.
رفتی تو بورس، احساسی هم وارد شدی، ضرر نکردی؟
نه نکردم.
چرا؟ کی اون وقت داشت راهنمایی میکرد که ضرر نکردی؟
من دوستام راهنمایی کردم. دوستان بودن که درسشو خونده بودن، حالا نمیدونم، اما وارد بودن که انجام دادن.
بازارهای ارز دیجیتال هم هستی؟
آره دیجیتال دارم.
چند ساله؟
الان از 98.
چرا بعضیا بازارهای غیر رسمی رو به بورس که بازار رسمی ایرانی ترجیح میدن؟
میبینه طرفش، پسر خالش، داداشش مثلا 1 تومن شده 10 تومن تو ارز 6 ماه یا 1 سال، اما میبینه بورس خبری نیستش، یا ثابت مونده یا ضرر کرده، که خیلی به نظر من توی 4-5 ساله فراگیر شده. یه مشوقه خاصی باشه تو بورس میان پولاشون رو میارن سمت بورس ایران، چون اونور امنیت نداره.
اگر مشوقه مشخصی وجود داشته باشه، حاضر سرمایه‌تون رو به بازار بورس ایران انتقال بدین؟
باید رازش تحقیق کنم، نمیتونم اینجوری.
چیزی وجود داشته باشه پولتون رو تو ارز دیجیتال نمیذاری میاری تو بورس ایران؟
سوخ نداشته باشه دیگه. آره.
به نظر شما چه تضمینی میتونه اعتماد مردم به بورس برگردونه؟
خود دولت اگه بتونه بورس رو حمایت کنه و بها بده و آقا سودش باشه، یعنی حالت بیمه چجوریه؟ یه بیمه نامه داشته باشه که بگه آقا از این رنج تا اون رنج باشه و بالا پایین زیاد نشه، مردم سرمایه‌شون رو نمیدونم با ریسک کمتر بذارن و سودش قابل اطمینان‌تر باشه، مردم بیشتر اطمینان میکنن.
حالا به نظرتون سرمایه گذاری تو بازارهای غیر رسمی نسبت به بورس چرا اینقدر این اواخر زیاد شده و چه مشوق مشخصی اگر وجود داشته باشه این افراد حاضر به انتقال سرمایه خود به بازار سرمایه هستن؟
موضوع بسیار مهم بازار سرمایه و البته اقدامات و برنامه‌های مؤثر در جهت ورود سرمایه اشخاص حقیقی به بازار سرمایه موضوع امروز ماست. اینکه مشوق‌ها، آگاهی‌ها و آموزش‌ها که میتونه پرهیز از ورود احساسی به بازار سرمایه کنه چقدر میتونه مؤثر باشه و انتقال سرمایه از بازارهای غیر رسمی و غیر مولد به بازار رسمی و اثرگذاریش در بخش تولید بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی اینکه حالا ما چقدر در این حوزه کار کردیم، آموزش دادیم و نهایتاً اون جو و اعتماد عمومی رو تونستیم به این سمت و سو ببریم و نگاه ها رو اصلاح کنیم به سمت و جهت این حرکت درست، موضوعی که توی این بخش می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. آقای سید فرهنگ حسینی با ما هستن، کارشناس بازار سرمایه. آقای حسینی سلام.
سلام خانمکتای خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
متشکرم از شما. بازار سرمایه توی همه اقتصادهای دنیا محل تجمع سرمایه های خرد و هدایتش به سمت تولیده. اینه ما چقدر واقعا در این زمینه موفق هستیم جای پرسش و سؤاله و اینکه مهمترین اشتباه رفتاری سرمایه گذاران حقیقی ما توی سالهای گذشته چی بوده در بازار سرمایه؟
خدمتتون عرض کنم که این که نقش بازار سرمایه در حال حاضر تو اقتصاد ما چقدر هست، می‌تونیم از ارزش و اندازه بازار سرمایه‌مون به دستش بیاریم. در حال حاضر ارزش بورس ما چیزی در حدود 80 میلیارد دلار هست، در حالی که بر اساس حالا ارقام و ارقامی که برای کل جی دی پی کشور ما هست، میتونیم بگیم بورس چیزی بین 20 تا 30 درصد از اقتصاد ما هست که نسبت به یه اقتصاد حتی در حال توسعه هم میتونیم بگیم باز با سرمایه نسبتاً کوچیکی داریم.